أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي الزهراء وأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الحين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدي محضر وجود مقدس مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وفاطمة زهراء سلام الله عليها وبجهة تعجيل در أمر فرج آقا بقية الله الأعظم إجماعا صلوات. خب بحثمون در رابطه با مشاغل و مکاسب و کسب و کارهای حلال و حرام بود. مقدماتی رو عرض کردیم، بحث ربا رو مفصل بحث کردیم، بحث قش در معامله رو عرض کردیم. حالا میخواییم وارد بحث قراردادهای شرعی بشیم. قراردادهای شرعی انواع مختلفی داره، هر کدومم آثار و احکام ویژه‌ای داره. در برخی از موارد غرض و منظور از اون عقد با دو نفر حاصل میشه، یعنی باید دو نفر باشند تا اون قرارداد شرعی شکل بگیره. خب در این صورت باز احکام خاصی هست و گاهی نه، قرارداد یک نفر است. حالا اینا رو عرض میکنم چجوری. فرمودند معاملات و قراردادهای شرعی. این معامله که میگیم، خوب دقت بکنید، به اصطلاح طلبگی ما معامله بالمعنی الاعم، منظورمون از معامله خصوص خرید و فروش نیست، اعم و فراگیرتر از اعم از بیعه، از خرید و فروشه. کلن قراردادهای شرعی به دو دسته تقسیم میشند: عقود و ایقاعات. عقود جمع عقده، ایقاعات هم که جمع ایقاعه. حالا عقد یعنی چی؟ عقد به اون قراردادی گفته میشه که دو طرف است، یعنی یک جانب ایجاب میخواد، یک جانب قبول میخواد. مثلا یه مثال دم دستی معروف بزنم که همه تون میدونید، عقد نکاح، عقد ازدواج دو طرف است دیگه. صیغه ایجاب از ناحیه عروس خانمه و صیغه قبول از ناحیه آقا داماده. یعنی یک طرف باید ایجاب کند و دیگری قبول کند. حالا اینی که تو عروسی ها مثلا بیشتر قبول رو به دختر نسبت میدن، این نیست. در وقتی که عاقد میخواد صیغه عقد رو جاری بکنه، قبول رو از ناحیه دختر، از ناحیه پسر میخونه. بگذاریم، مثلا اجاره عقده، یعنی دو طرفه است. یه اجیر داریم، یه موجر داریم، یه مستاجر داریم، یه موجر داریم. حالا بستگی داره اجاره بر عین باشه یا اجاره بر منفعت باشه، بحث خواهیم کرد ان شاء الله عمری باشه. عرض محضر شما، خرید و فروش. در خرید و فروش دو نفر لازمه، یه فروشنده می‌خوایم، یه خریدار می‌خوایم. اینایی که دو طرف است بهش میگن عقد. اما اونایی که یک طرف است، نیازی به طرف دوم نداره، اونا رو بهش میگن ایقاع. مثل چی؟ مثلا مثل طلاق. طلاق از ناحیه مرد دیگه، از طلاق به ید من اخذ به ساق، طلاق حق مرده. حالا اگر آقایی با شرایطش صیغه طلاق رو جاری کرد و به خانمش گفت انت طالق، تو دیگه طلاق داده شده ای، آیا نیازی هست که خانمم بگه باشه من قبول کردم؟ نه، خانم چه قبول داشته باشه چه قبول نداشته باشه، این طلاق چی میشه؟ واقع میشه با شرایطش، عرض میکنم. یکی دیگر از ایقاعات جعاله است. جعاله چیه؟ مثلا فرض بکنید یک ماشینی از من دزدیده شده، بعد میام تو مسجد یا جای دیگه در بین فامیل مثلا اعلام میکنم هر کسی که ماشین مرا بیابد فلان مبلغ بهش مجرگانی میدم. این جعاله است. جعاله از ایقاعاته. نیازی نیست یه نفر از وسط جمع بگه باشه من قبول میکنم، نیاز نیست. هیچ کی هم نگه، هر کی رفت ماشین رو پیدا کرد اوورد، من باید بهش مجرگانی رو بدم. دو طرفه نیست. پس عقود که جمع عقد دو طرفه است، ولی ایقاع یک طرفه است. حالا خود عقود، عقود جمع کلمه عقد، دو تاست، دو جوره. یه عقد لازم داریم، یه عقد جایز. جایز فارسی میشه جایزا، عربیش جایزه، جایز. جایز و جایز حالا دیگه خیلی مهم نیست. پس ما یه عقد لازم داریم، یه عقد جایز داریم. عقد لازم چیه؟ عقد لازم به اون عقدی گفته میشه که بدون رضایت طرفین قابل به هم زدن نیست. مثلا خرید و فروش، وقتی من یه جنسی رو از بایع از فروشنده خریدم و هیچ شرطی هم نکردم، یه وقت شرط میکنم میگم آقای فروشنده من این کالا رو ازت میخرم میبرم خونه، ولی مثلا اگر خانومم نپسندید پس بر میدارم، پس میارم، بعد پس برداری. بایع هم میگه باشه من قبول میکنم شرط تو. در این صورت لازم نیست، عقد لازم نیست. اما اگر نه، هیچ شرط و شروطی هم نبود، وقتی که من جنسی رو خریدم دیگه حق پس دادن بفرمایید ندارم، مگر اینکه خود فروشنده چی بشه؟ راضی بشه. اگه فروشنده راضی نیست من نمیتونم پس بدم مال رو. پس خرید و فروش عقد لازمه. اگر میخواییم به هم بزنیم باید هر دو طرف راضی باشند، یک طرفه قابل به هم زدن نیست. ولی عقد جائز یک طرفه قابل به هم زدنه. مثلا اگر من شخصی رو وکیل خودم قرار بدم، میگم آقای مثلا فلانی شما وکیل من هستید در اینکه یک ماشین برای من بخرید، وکیل من هستید خونه من رو بفروشید، حالا در هر چی که وکیل شده، یه وکالت مطلقه داریم یه وکالت مقیده، کار ندارم. وکالت باید اون طرف هم قبول بکنه، عقد دو طرفه است. من که میگم آقا قبول میکنی، اونم گفت قبل، تو قبول کرد، شد عقد. حالا من یک طرفه میخوام وکالت رو باطل کنم، میتونم؟ بله، عقد جایزه. آقای وکیل نمیتونه فردا طلب کار من شد آقا تو چرا باطل کردی؟ آقا دلم میخواست. وکالت یک طرفه است، عقد ها ولی یه طرفه میشه به همش بزنی. منظورم از یک طرفه اینه، با ایقاع اشتباه نشه ها، ایقاع کلن اصلا طرف قبول نداره. تو عقود حتما یه طرف قبول داره. الان وکالت طرف باید قبول کنه دیگه، وکیل باید قبول کنه. وقتی قبول کرد من میتونم یه طرفه فسخش کنم؟ بله. عقد جایز خاصیتش اینه، یک طرفه میشه فسخ کرد. یا مثلا هبه و بخشش، اگر من یک مالی رو، هر چی که هست، کتاب، چه میدونم پول، هر چی، به یک کسی ببخشم، هدیه بدم، میتونم فسخش کنم؟ بله، میتونم به همش بزنم، میگم آقا این هدیه ما رو برگردون. هرچند در روایت فرمودند، یه تشبیه خیلی ناجوری کردن در روایات، فرمودن اگر کسی چیزی رو که بخشیده بخواد پس بگیره، مثل اینه که چیزی رو که بالا آورده دوباره بخوره. خیلی کار زشتیه دیگه، هیچ کس این کار نمیکنه. اما از حیث این که عرض کردم، این اخلاقیش بود این روایت، از حیث شرعی میشه به همش بزنی؟ بله، مگر این که اون کسی که بهش بخشیدی رحمت باشه. مثلا من اگر به پسرم یه انگشتری هدیه بدم بعد پشیمون کنم دیگه فایده نداره، نمیشه برگردم مگر اینکه خود بچه راضی بشه. رحم یعنی خیشاوند خونی. همسر آدم رحم آدمه؟ نخیر. مادر زن و پدر زن و برادر زن و اینا هیچ کدوم رحم انسان نیستن. فامیل هستن و از بستگان به حساب میان، ولی رحم نیستن. از حیث شرعی اگر شما مثلا یک پولی رو به خانومت بخشیدی میتونی پس بگیری، هرچند اخلاقا کار خوبی نیست، اما شرعا اشکالی نداره. پس قراردادهای شرعی به دو دسته تقسیم شد، عقود و ایقاعات. احسنتم، حداقل یه نفر بگه که من دلم خوش باشه مطلب رو گرفتید. قراردادهای شرعی به دو دسته تقسیم شد، عقود و ایقاعات. خود عقود به چند دسته تقسیم شد؟ دو دسته، عقود لازم و عقود جایز. تفاوتاش هم عرض کردم. خب حالا میخوایم بریم سراغ مهمترین بحثی که در زندگی هممون محل ابتلاه، و اون مسئله بیع و خرید و فروشه. در خرید و فروش ما یه سمند داریم، یه مسمن. سمند نه با ماشین سمند رو عرضه میکنم، سمن با سه نقطه است، سه نقطه، میم نون، سمن. به تعبیر ساده تر بگم، شما وقتی میدید آقا مثلا نونوایی پول میدی نون میگیری، به این نون میگن مسمن، به پول شما میگن سمن. راضی شدی؟ یا مبیع مثلا، به نون میگن مبیع، آنچه که فروخته شده. حالا در بیشتر معاملات مبیع و اونچه که فروخته میشه کالا هست، و اونی که در مقابل کالا پرداخت میشه معمولا چیه؟ پوله. ولی خب گاهی هم هست که نه، دو طرفش پوله. مثلا شما وقتی میرید صرافی میخواید ریال رو مثلا به دینار تبدیل کنید، میخواید کربلا مشرف بشید، ارز میخواید بگیرید، دینار میخواید بگیرید، خب هر دو طرفش پوله دیگه. باز اینجا باید معلوم باشه که سمن کدومه، مسمن کدومه. حالا یا مثال دیگه بزنم براتون، اگر کسی میخواد پول نو تهیه کنه، مثلا برای ایام عید که میشه، سادات مثلا عید قدیر میخوان عیدی بدند، یا مثلا بزرگترهای فامیل عید نوروز میشه، چه میدونم یه عیدی میشه مثلا 13 رجب نزدیکه، روز ولادت با سعادت آقا امیرالمومنین علیه السلام، میخوان عیدی بدند، میره بانک پول نو میخواد بگیره از بانک، در مقابل پول نو پول کهنه میده. خب اینجا اشکالی هم نداره حتی بیشتر اگه ازش پول بگیرند، اینجا ربا نیست، چون خود پول به عنوان سمن و مسمن واقع شده، پول نو میگیره در مقابلش پول کهنه میده. ولی غالباً به این گونه است که یک طرف معامله کالا هست و یک طرفش پوله. گاهی وقتا هست که دو طرف قصد ندارن کالا بدن عوض بگیرند، میخوان یه کالایی رو با یه کالای دیگه به اصطلاح بازاریش میگن به هم تاق بزنند. آن جدید میگن بیا تاق بزنیم، مثلا ماشین تو به من بده، منم مثلا چه میدونم فلان خونه رو به نامت میکنم مثلا. خب نه این معاوضه اعمه، باز معاوضه تو اصطلاح فقهی شامل بیع هم میشه، ولی اینجا میخوان با هم تاق بزنن، اصلا خرید و فروشی در کار نیست، میگن بیا با هم تاق بزنیم. این از حیث شرعی درسته، ولی آیا احکام بیع رو داره؟ نه. آخه بیع، حالا میرسیم، احکام مفصلی داره، خیلی احکام خاصی داره. مثلا یکی از احکام بیع خیار مجلسه. خیار مجلس چی آقا جون؟ خیار در احکام فقهی به معنای اون میوه خاصی که میخوریم نیست، خیار به معنای اختیار برهم زدن معامله است. خیار به تعبیر طلبگی ما اسم مصدر از باب افتعاله، یعنی اختیار برهم زدن معامله. حالا یکی از احکام بیع اینه که شما تا زمانی که متبایعین یعنی بایع و مشتری تو مجلس از هم جدا نشدن میتونن معامله رو فسخ کنن. هنوز از هم جدا نشدن ها. مثلا شما تو مغازه رفتی مثلا یه لباسی خریدی، کارت هم کشیدی، هنوز از مغازه بیرون نرفتی، سلیقت برگشت گفتی نمیخوام آقا، بایع موظف پس بگیره، نمیتونه بگه آقا من پس بر نمیدارم. خیار مجلس تا زمانی است که از همدیگه جدا نشوند. بله اگر این آقا از مغازه آمد بیرون و رفت خونش رو بعد فرد نه دیگه تمام شد، خیار مجلس دیگه تمام شد. باز اختیارات دیگه ای هست، مثلا خیار عیب داریم. مثلا شما کالایی رو خریدید، یه تلویزیون رو خریدید از لوازم خانگی، تو مغازه چیز نکردید، به هم نزدید، بعد تلویزیون رو آوردید خونه، دیدید روشن نمیشه، سوخته. خب اینجا برای شما چی ثابته؟ خیار عیب، یعنی این کالا معیوبه، باید برید کالا رو پس بدید و بایع هم موظف پس بگیر. باز ما یه خیار دیگه ای داریم به نام خیار حیوان. اگر که این خیار حیوان رو الان در رابطه با ماشین اعمال میکنند، چون زمان سابق مرکبشون حیوان بوده، الان مرکب ماشینه. اگر کسی مثلا اسبش رو میفروخت، تا 3 روز مشتری میتونست به هم بزنه، تا 3 روز حق به هم زدن داشت. الان هم از این بنگاهی‌ها بپرسید، اگر کسی ماشین بفروشه و اون کسی که میخره، تا 3 روز حق به هم زدن معامله رو داره، شرعنا تا 3 روز حق به هم زدن معامله داره. ولی بعد از گذشت 3 روز دیگه خیار مشتری هم چی میشه؟ از بین میره. اصطلاحا خیار حیوان بهش میگن. پس این که میگیم تاق زدن غیر از خرید و فروشه، به خاطر این احکامه. یکیش اینه، مثلا احکام خیارات بهش میگن. احکام خیارات مختص به بیعه، اما در تاق زدن دیگه احکام بیع جاری نمیشه. اگر مطالب براتون جا افتاده یه صلوات ختم کنید. حالا خرید و فروش باز خودش اقسام و انواعی داره. گاهی به لحاظ زماندار یا نقد بودن تقسیم میشه. مثلا یه وقت شما نقدی خرید میکنید، یه وقت نسیه. این در ناحیه مشتریه. مشتری وقتی میخواد یه جنسی رو بخره، گاهی همون موقع پولش رو حساب میکنه، میشه نقد. گاهی مدت دار میخره، میگه آقا مثلا ماهی دیگه پرداخت میکنم، میشه نسیه. گاهی برعکسه، مشتری نقد میده، بایع مدت دار حساب میکنه، اونو بهش میگن بیع سلف یا سلم. مثل همین پیش فروشایی که پیش خریدایی که انجام میدن، این افرادی که میرن باغ رو، مثلا طرف باغ پرتقال فلانی رو قبل از اینکه میوه ها برسه میگه آقا بفروش به من، پیش خرید میکنه، پولشو نقدی میده، اما جنسو مثلا 1 ماه دیگه تحویل میگیره، میگن بیع سلم. پس یه وقت مدت دار بودن از ناحیه مشتریه، میشه بیع نسیه. یه وقت مدت دار بودن از جانب بایعه، میشه بیع سلف یا سلم. این یه تقسیم بندی. یه تقسیم بندی دیگه از باب مشروط یا بدون شرطه. گاهی شما تو بیع شرط میگذارید، گاهی شرط نمیگذارید. باز اگر هم شرط نگذاشتید، یک سری خیاراتی باز هست دیگه، گفتم که این باز باید تو بحث خیارات بحث بشه. 7-8 جور ما خیار داریم. خیار شرط داریم، خیار عیب داریم، خیار حیوان، خیار مجلس، خیار تبعوض صفقه. اینا رو همه رو انشالله یکی یکی دیگه به عنوان جلساتی که انشالله باشه عرض خواهیم کرد. اینم قسم دوم از تقسیم بندی. یه تقسیم بندی دیگه ای داریم در خرید و فروش از جهت عین شخصی یا کلی فی ذمه. بله وقت ما خیلی گذشت، 6 دقیقه هم از وقتمون تعدی کردیم. اینم بگم حالا انشالله آجاهای زمانی ما رو میبخشند. ببینید گاهی در بیع شما عین شخصی خرید و فروش میکنید، میری پول میدی یه پیراهن میخری، این پیراهن عین شخصیه، میری پول میدی 1 کیلو گندم میخری، 1 کیلو تخم مرغ، 2 کیلو برنج، روغن، هرچی. اما این وقت هست نه، کلی میخرید، کلی فی ذمه. یعنی چی کلی فی ذمه؟ میرید مغازه میگی آقا من مثلا 1 تن گندم میخوام، مثلا طرف تاجره، 1 تن گندم میخوام. الان که گندم حاضر نیست، عینش 1 تن رو به تو تحویل بده. میگه باشه، میرم انبار، آدرس تو بده، میفرستم برات. اون 1 تنی هم که میخواد به شما بده رو که الان مشخص نکرده، مثلا گوشه یه سمت راست انبار اون 10 تا گونی، مثلا 10 تا گونی 100 کیلویی، نه اصلا هنوز گونی نشده، دپو کرده گندم ها رو. اینو میگن کلی 10 تا گونی 100 کیلویی مثلا پر میکنه از این گندم دپو شده، برای شما میفرسته. این میشه کلی فی الذمه. باز هر کدوم آثار و احکامی داره. حالا آثار و احکام این که عین شخصی باشه یا کلی فی الذمه باشه چه فرقی میکنه؟ اصلش که براتون جا افتاد عین شخصی با کلی فی الذمه. تفاوتش چیه و در احکام و آثارش چه تفاوتی داره؟ انشالله عمری باقی باشه فردا شب خدمتتون عرض خواهیم کرد. صلواتی خط بفرمایید.